بسیاری از ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن بنا به دلایلی وارد ایران نمیشن. ابهام‌های گوناگونی براشون وجود داره که آیا میتونن به ایران وارد بشن یا نمیتونن، آیا میتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن یا نمیتونن، آیا میتونن از لحاظ علم و دانش وارد ایران بشن، با دانشگاه‌های ایران ارتباط داشته باشن یا خیر، این رو نمیدونن. پرسش‌های زیادی در این زمینه هست. دکتر حمید یزدانیان که پژوهشگر هستن کتابی رو در این زمینه نوشتن، به همین جهت هم از حضور ایشون در برنامه استفاده میکنیم. الان آقای دکتر یزدانیان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر روزتون خوش.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب آقای طبیعی بزرگوار، کارشناس مجری توانمند رادیو، و استفاده میکنیم همیشه از محضرشون و با دلسوزی خاصی این موضوع رو الحمدلله این سالهای اخیر دنبال کردن. همچنین عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. خوشبختانه با گسترش ارتباطات و رسانه‌ها، ارتباطات ایرانیان خارج از کشور با داخل و با نهادها، با مجموعه‌ها، با سازمان‌ها، با گروه‌های داخلی، با NGO‌ها الحمدلله گسترش پیدا کرده و امیدواریم با همین فضایی که داریم انشاءالله جلو می‌ریم، فکر می‌کنم که کم کم اون احساس قربت و خارج بودن و اینها رو عزیزان ایرانی خارج کشور نخواهند داشت.
جناب دکتر یزدانیان، شما کتابی که نوشتی به چالش‌هایی هم در این زمینه اشاره کردید که چرا و چگونگی این که ایرانیان در خارج از کشور هستن و وارد ایران نمیشن، یا ابهام‌هایی در این زمینه هست. خیلی مختصر فهرست‌وار بیان کنید. ما یک مهمان دیگری رو هم می‌خوایم روی خط ارتباطیون بیاریم. آقای دکتر حلاج‌زاده رو می‌خوام ازشون دعوت بکنم بیان. ایشون دبیر کمیته حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور هستن. میخوام از ایشون هم دعوت بکنم، ایشون هم روی خط ارتباطیون باشن و بتونیم یک گفتگوی قابل توجه با شما و ایشون داشته باشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من مختصر به خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم، بعد انشاءالله از ایشون هم استفاده خواهیم کرد.
حتما.
هستم خدمتتون که به هر دلیلی بالاخره دلایل مختلف داره، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی.
آقای دکتر یزدانیان ببخشید، آقای دکتر حلاج‌زاده هم همین الان رو خطمون هستن. من سلام میکنم به آقای دکتر حلاج‌زاده و خوش آمد میگم بهشون در برنامه ایران امروز و شما ادامه بدید صحبتتون آقای دکتر یزدانیان.
خواهش هستم خدمت شما که به دلایل مختلفی بالاخره مهاجرت اتفاق میفته، مربوط به امروز و دیروزم نیست، از گذشته دور این مهاجرت ها بوده. اتفاقا وقتی که پدیده جهانی شدن، یا به تعبیر بعضی جهانی کردن، جهانی اختلافات، اختلاف نظرهایی وجود داره، بالاخره حالا ما میگیم جهانی شدن، باعث شده که روند مهاجرت افزایش پیدا بکنه در کل دنیایی. ما الان چیزی حدود 3% جمعیت دنیا مهاجرن، یعنی از این 7 میلیارد جمعیت روی کره زمین 3.5% میشه چیزی حدود 200 میلیون جمعیت دنیا مهاجرن. پس پدیده جدیدی نیست، بلکه رو به گسترشه. مثلا ما در 1960 کلن در دنیا 76 میلیون نفر مهاجر داشتیم، در سال 2000 به فاصله 40 سال این 76 میلیون رسیده به 175 میلیون. ارتباط برقراره؟
بله بله آقای دکتر یزدانیان، میشنم این صداتون رو.
هستم خدمت شما که متاسفانه تو بحث مهاجرت یه افراط و تفریطی ما در داخل کشور شاهد هستیم. بعضی ها نگرانی های بیجا دارن، بعضی ها هم خیلی به راحتی از کنار این مسئله میگذرن. من میخوام بگم که نه، اون نگرانی بیش از حد رو ما باید بهش توجه بکنید، بلا اینکه بیخیال بشیم بالاخره این روند مهاجرت داره اتفاق میفته، نباید حس این که نه اتفاق نیفتده، کاری نشده بکنید. این افراد و تفریط رو باید بذارید کنار، متعادل به این موضوع نگاه بکن. بالاخره یه سری مشکلاتی در داخل کشور وجود داره، وجود داشته. ما شرایط جنگ تحمیلی رو طی کردیم، شرایط سیاسی خاصی رو ما در سالهای گذشته طی کردیم، شرایط اقتصادی خاصی رو طی کردیم، بحث تحریم رو داشتیم که واقعا تولید کننده های ما رو، اقتصادیون ما رو، کسایی که بالاخره کار صادرات واردات انجام میدن، تو بخش های مختلف اقتصادی کار میکردن، تحریم واقعا به اینها فشار آورده، ناچار شدن مهاجرت کنن. شاید شرایط علمی در خارج کشور برای بعضیا و برای فرزندانشون بالاخره مناسب تر بودیم مجبور شدن مهاجرت کنن. من خواهشم اینه از دستندرکاران، از مسئولین، واقع بینانه به این نگاه بکنیم، نه زیاد نگران باشیم. در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم هست اتفاقا، یه جلسه رو فکر کنم با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر داشتن، حضرت آقا فرمودن که نه، من برخلاف اون چیزی که شما فکر میکنین، ما الان اصرار داریم، بالاخره ما یه تیسی از پژوهشگران که این حوزه کار کردیم، میگیم هی نگیم فرار مغزها، فرار مغزها، مهاجرت نخبگانه. این نقطه‌ای که داریم میره خارج از کشور، اگر که ما مدیریت مناسبی داشته باشیم، اگر که مدیران ما فهم درستی از موضوع داشته باشن، اگر درک درستی از موضوع داشته باشن، اتفاقا کسی که در مراکز علمی دنیا قرار میگیره، در منطقه تجاری دنیا قرار میگیره، شاید بهتر بتونه به وطنش خدمت بکنه.
من ممنونم آقای دکتر یزدانیان از این مقدمه قابل توجهی که اشاره کردید. میخوام از آقای دکتر حلایی زاده درخواست بکنم در ادامه صحبت به موارد دیگری بپردازم، به جهت اینکه ایشون ضمن اینکه دبیر کمیته حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور هستند که تصور میکنم مربوط به قوه قضایی است این کمیته که یه بخش دولتی است، و همینطور رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور هستن ایشون. و آقای دکتر حلایی زاده حضورتون سلام میکنم و سپاسگزاری میکنم از اینکه روی خط ارتباطی برنامه ایران امروز هستید.
خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت شنوندگان و همچنین شما بادر بزرگوار، همچنین جناب آقای دکتر یزدانیان. از حضورتون که متشکرم از این که ما رو خط آوردید و در خدمتتون هستم.
من سپاسگزارم. من می‌خواستم شما و آقای دکتر یزدانیان رو دعوت بکنم در داخل استودیو باشید، اما این شیوه های کرونایی که رادیو طراحی کرده تلاش کردن که تا اونجایی که میتونن به صورت ارتباطی روی خط تلفنی باشید. ما در فرصت‌های بعدی از شما، از آقای دکتر یزدانیان و سایر صاحب نظران در این زمینه حتما دعوت می‌کنیم که نشست‌هایی در داخل استودیوی برنامه ایران امروز رادیو ایران داشته باشیم و به تفصیل درباره بحث ایرانیان خارج از کشور بتونیم صحبت بکنیم. آقای دکتر حلایی زاده، آقای دکتر یزدانیان با توجه به پژوهشی که کردن و کتابی که نوشتن، مطالبی رو بیان فرمودن. شما هم که دست اندر کار هستید، در واقع دبیر کمیته حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور هستید و همینطور رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، یک ابهامی که وجود داره اینی که چرا ایرانیانی که در خارج از کشور هستن میترسن از این که به ایران بیان، شاید دچار مشکل بشن. به نظر میرسه وقتی میان، وقتی باشون صحبت میکنید، میگن نمیدونیم چند وقت تو ایران باید بمونیم تا اینکه برگردیم اینجا، کارمون، سرمایه گذاریمون و شغلمون از دست میدیم. آقای دکتر یزدانیان هم به این نکته اشاره کردن، بحث علمی رو، بحث دانشمندانی که در خارج از کشور هستن، ما چه زمینه ای رو میتونیم براشون فراهم کنیم که خیلی راحت بیان ایران برن؟ و یا آیا سامانه ای وجود داره که این گونه افرادی که در خارج از کشور هستن وارد اون سامانه بشن و بدونن که وضعیتشون در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
از حضورتون که عرایض بنده روی تأیید و تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر یزدانیانه. تمام فرمایشات ایشون کاملا درست بودن و من تکمیل بکنم فرمایش ایشونه که در سال 2000 افرادی که بودن الان در 2020 این نفرات مهاجرین در کشورهای دیگه به 290 میلیون نفر رسید و در حالا در از این سالی که گذشته. اصلا حضورتون که همینطور که مستحضر هستید، ما اعلام هم کردیم، من شاید مثلا در زمان انتخابات هم اعلام کردیم، قوه قضاییه هم اعلام کرده است، قوه قضاییه ایرانیانی که هیچ جرم و جنایتی مرتکب نشدن بدون هیچ واهمه میتونن داخل کشور بشن و خارج بشن، هیچ مشکلی ندارن.
چگونه میتونن متوجه بشن این مورد رو؟
نگاه کنید، خودشون میدونن جنایت جرمی مرتکب نشدن، این چه بدیهیه.
نمیدونن آقای دکتر، نمیدونن.
نه نگاه کنید، اصلاً
شما سفارتخونه‌های
ما، اگر به سفارتخونه‌های ما مراجعه بکنن در هر جایی که هستن، میتونن استعلام بگیرن خودشون.
من همین نکته رو میخواستم آقای دکتر حلاج زاده که واقعا یک جایی باشه که اینها به اونجا مراجعه بکنن و بدونن و ببینن که ورودشون به ایران و بودنشون در ایران هیچ مانعی نداره.
نه سفارت خونه ما یه استعلام رو دارن و اگرم بخوان که میتونن رو سایت ما هم برن ایرانیان هبروی .ir که ایرانیان خارج از کشور هستن، ما هم میتوانیم بهشون جواب بدیم، ولی ما هم باید استعلام بگیریم.
همین الان یه پیامکی برای من آمده که پرسیدن که کسانی که پناهنده اجتماعی شدن اینها جزء آدمای مشکل دارن یا نه؟
نه نگاه کنی، حتی آنهایی که پناهنده سیاسی هم شدن مشکلی نداره. پناهنده شمایی که جای خود داره، حتی اونایی که پناهنده سیاسی هم شدن مشکل نداره. نگاه کنید 99% افرادی که مهاجرت از ایران کردن در خارج از کشور هستن، اینها به خاطر اینکه نمیتونن به عنوان مهاجر باشن در اون کشور و مهاجرت پذیر نیستن اون کشورها، مجبورن خودشون رو به عنوان پناهنده معرفی کنن و مجبورن کیس های مختلفی بدن. ما الان متاسفانه خیلی از کیس های دینی بوده در اونجا، ولی ما افراد داریم که رفته کیس مسیحی داره ولی داره نمازشو میخونه، هم مسلمون هم کار خودشو داره میکنه،
به اجبار تغییر دین داده به ظاهر،
به ظاهر که بتونه اونجا قبول بشه، در رابطه با یو این قبولش کنه و به عنوان پناهنده اینا قبول کنن، چون که بحث پناهندگی هست. برای همین ما مشکلی از این بابت نداریم، یعنی ایران مشکلی نداره که بتونن اینا برگردن. همونطور که من اوائل عرایزم عرض کردم، یعنی افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشن میتونن برگردن. طرف رفته اونجا خیلی حرف زده، آقا من دنبال حالا حرفای زده که بیاد پناهندگیشو بگیره، اینجا مشکلی نداره که بیاد. چطور ما خیلی از افراد هستن وارد میشن، پاسشون رو یواشکی میدن، کشورهای دیگه میگیرن، در کشورهای مثلا بفرض سوئدن، دانمارکن، اینا مراجعه میکنن در ترکیه، با پاس ایرانیشون میان توی ایران، بعد میرن. حالا تو اون کشورها هم میگن که ما آقا ما نرفتیم، پس اینا هیچ مشکلی ندارن.
آی دکتر یزدانیان شما پرسشی داشتید؟
آره من یه نکته ای هستم خدمت شما. تشکر میکنم از آقای دکتر حلاج زاده، توضیح خوبی فرمودن. فقط من میخوام مطمئن بشم شما قوه قضاییه تشریف دارید آقای دکتر؟
عجب که نه، وزارت دادگستری این حکم رو من دادم. بله
از حضورتون که ببینید، اولین نکته ای که جناب عالی فرمودید این بود که میتونن مراجعه کنن به سفارتخونه های ما و استعلام بکنن که اگر بیان در داخل کشور براشون مشکلی ایجاد خواهد شد یا نخواهد. من میخوام خدمتتون عرض بکنم 40% ایرانیان خارج از کشور توی آمریکا. سفارتخونه ما یا نمایندگی ما توی آمریکا کجاست؟ تو نیویورک. ببین 40% ایرانیان خارج، همین الان من میخوام بهتون بگم که مشکل خواهند داشت. حالا بیشتر از 40% چون توی کانادا هم الان براتون مثال میدم. ما نمایندگی ایران در سازمان ملل که مستقر هست نیویورک، یه دفتر حفاظت منافع هم داریم توی واشنگتن. اونی که توی ایالت‌های دیگه آمریکا چیکار بکنه؟ فاصله ها هم زیاده.
آقای دکتر
بگم که تشریح بده.
نه من چون چه
ببینید توی کانادا، توی کانادا ما سفارتمون کجاست؟ توی اتاقاش. فقط توی ونکوور که چند ساعت پروازه.
نه اصلا الان هیچی نداریم در کانادا، هیچی نداریم.
چند ساعت پروازه توی ونکوور چیزی بود 100,000 ایرانی داریم ما. بعد شما ارجاع میدین ایرانی های خارج از کشور رو، یعنی شما ببینید 500,000 ایرانی توی کانادا، 1,500,000 بیش از 1,500,000 ایرانی توی آمریکا، میشه بیش از 2,000,000 خورده ایرانی، درسته از 4.5 میلیون ایرانی که حالا ما در نظر میگیریم ایرانی خارج شد، بیش از 60-70% الان برای مراجعه به سفارت مشکل دارن. کاری که باید قوه قضاییه بکنه، کاری که باید دولت جمهوری اسلامی بکنه، این شعار دادن راحته، آ ایرانی ها بیان هیچ مشکلی ندارید، ما بر درصد باید مجازی میکنیم. کاری که باید انجام بده جمهوری اسلامی اینه که من تو خونم نشستم تو ونکوور کانادا که میگم اگه بخوام بلیط بگیرم برم اتاوا سفارت مراجعه بکنم، کلی هزینه رفت آمدم میشه چند ساعت پروازه، 3 ساعت و نیم فکر کنم پرواز از ونکوور تا اتاوا. یا بخوام مثلا از ایالت‌های جنوبی آمریکا برم سمت نیویورک و واشنگتن، به علاوه چند بار پرواز اینا. جمهوری اسلامی نمیتونه فقط بگه که آقا بیاین ما هیچ مشکلی نداریم و بعد طرف میاد، حالا داخلم متأسفانه برای بعضا مشکلات ایجاد میشه علارغم اینکه قبلا بهش گفته شده آقا مشکلی نداریم. یه بستری رو باید فراهم بکنیم. ما قبلا هم یه جلسه رو خدمت جامعه طبیعی بزرگوار بودیم.
خواهش میکنم
از این فضای مجازی باید استفاده بکنیم، از این امکانات مدرن روز باید استفاده، یه فضایی ایجاد بکنیم که من تو خونم توی ونکوور نشستم بیام اونجا بزنم کد ملی من، مشخصات من اینه، آیا من میتوانم ایران بیایم یا نه، و در اسرع وقت جمهوری اسلامی بهش بگه که آقا شما هیچ منعی برای ورود کشور ندارید و هیچ دستگاه امنیتی و قضایی حق برخورد با شما ندارد، و اینو پریچ بگیره دستش بیاره تو فرودگاه، کسی گذرنامه‌شو نخواد تو فرودگاه، کسی نبرش اتاق بازی، کسی وسایلشو نمیدونم بازرسی نکنیم. ما یه بستر اینجوری شوای دکتر حلاج نیاز داریم. اگر قرار از ظرفیت ایرانی ها خارج کشور استفاده کنیم، اگر قرار از این پتانسیل بزرگ، ببینید آمارها مختلف، میگه 300-400 هزار نخبه داریم فقط تو ایرانی ها خارج کشور، اگر قرار از این ظرفیت جمهوری اسلامی تو این شرایط بحرانی که برای ما ایجاد شده به خاطر تحریم ها، به خاطر مشکلات، اگر قرار استفاده کنیم، حتما یه بستر اینجوری ما در وزارت دادگستری، در قوه قضاییه، در دولت، شخص آقای رئیسی بالاخره اولین مصاحبه رسانه ایشون که داشتن فرمودن آ ایرانی ها بیان استفاده، بیا ما در خدمتتون هستیم، من این برای ورود کشور ندارم، ولی باید سازوکارش فراهم بشه، نمیشه فقط شعار داشت، باید سازوکارش فراهم بشه که میگم من بدون اینکه بخوام به سفارت مراجعه کنم، بدون اینکه بخوام متحمل هزینه بشم، اگر علاقه مندم ببینید این کشورهای همسایه ما تو ترکیه، تو دبی، این کشورهای همسایه ما مرتب محل قرار ایرانیان داخل کشور با اقوام و فامیل و بستگانشون تو کشورهای همسایه.